اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت امام هشتم شیعیان علی ابن موسی رضا را خدمت تمام حاضرین چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری تبریک عرض میکنم. عذرخواهی میکنم از تأخیری که در آغاز جلسه داشتیم و مشکل فنی بود که خوشبختانه برطرف شد. عرض کنم خدمتتون که جلسه که نشستی که امروز در خدمت عزیزان هستیم عنوانش هست که بررسی فقهی کلامی دوگانه قدسیت و امنیت، نقدی مفهومی بر جایزه جشنواره کن برای فیلم عنکبوت مقدس که در خدمت جناب آقای دکتر مهدی قاسمی مدرس حوزه و پژوهشگر حوزه مطالعات اسلام و ادیان هستیم. مقدمتا خدمتتون عرض کنم که خب احتمالاً همه دوستان تو همین دو سه هفته اخیر در جریان قرار گرفتن به فیلم موهونی به نام عنکبوت مقدس در جشنواره کن امسال به نمایش گذاشته شد که داستان اصلیش در واقع همونطور که همه دوستان مستحضرن به بررسی قتل‌های سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای که در دهه 70 در شهر مقدس مشهد اقدام به قتل زنان خیابانی می‌کرد می‌پردازه و به نوعی اونو میخواد ارتباطش بده به مقدسات شیعه و به خصوص حرم مطهر امام رضا که خیلی سرس جنجال زیادی هم به پا کرد و اعتراضات مختلفی هم از طرف ارگانهای مختلف صورت گرفت. عرض کنم خدمتون که به همین مناسبت ما هم وظیفه خودمون دیدیم که نشستی رو برگزار کنیم تا البته به طور جانبی به این فیلم بپردازیم، چون بیشتره اون بحثی که جناب آقای دکتر قاسمی تو این نشست مطرح میکنن عنوان کلی تریه که عرض کردم خدمتتون بررسی فقه کلامی دوگانه قدسیت و امنیته که یه بررسی مستاقیش به ماجرای این فیلم میپردازه، ولی خب کلانتر از این حرف هست و حالا خودشون مقدمات رو بیان خواهند کرد. من فقط میگم مقدماتا خدمتتون عرض کردم که اصولا مفهوم حرم به ویژه حرم مکی با مفهوم امنیت پیوند خورده. این حالا امنیت دو نوع میتونه تعریف و تقسیم بشه، امنیت تکوینی و امنیت تشریعی، که حالا اون چه بیشتر ملاحظه مد نظر ماست امنیت تشریعیه، به این معنا که داخل حریم حرم افراد شرعاً در امان خواهند بود و این شامل همه ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی میشه و هیچ گونه مجازاتی داخل حرم اگه اتفاقی هم بیرون حرم افتاده باشه و فرد به حرم پناه بیاره شامل حالش نمیشه تا وقتی که از حرم خارج بشه. حالا این مفهوم در طول سالیان 1400 سالی گذشته به ویژه در نگاه شیعه پیوند خورده با حرم ائمه و تسری پیدا کرده و یک مفهوم عامتری پیدا کرده، به این معنی که مردم وقتی وارد حرم میشن به لحاظ ذهنی، روانی و روحی امنیتی احساس میکنن که خارج حرم این امنیت رو ندارن و این به طور ذهنی باهاشون پیوند خورده که انگار وارد یک حریم امن الهی شدن که اونجا دیگه راحتن، از چه از لحاظ روحی روانی و چه از لحاظ جسمی. حالا اقدامی که در واقع تو چند سال اخیر انجام شده و داره انجام میگیره که حالا آقای قاسمی مفصل‌تر بحث خواهند کرد جناب دکتر، میخوام این ذهنیت رو خدشه‌دار کنن دیگه، یعنی در واقع جوری جلوه بدن که این قدسیت و امنیت انگار هیچ ارتباطی به هم نداره و چه بسا اون قدسیت به جوری به نحوی امنیت رو اصلا از بین ببره و صدمه بزنه. در مورد این رویکرد کلی هالیوود هم من خدمتتون عرض کنم که حالا هالیوود سینمای غرب به ویژه هالیوود که مرکزش هالیووده، نمیخوام بگم صرفا آمریکا، خیلی یک فرایند شاید 40 50 ساله‌ایه که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شروع شده با فیلم‌های ضد ایرانی که حالا اینا میگم مقدماتا خدمتتون عرض می‌کنم چون جلسه ما قسمت مستاقیش برمیگرده به این فیلم عنکبوت مقدس. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم که فیلم‌های ضد ایرانی اصولاً شامل سه دسته تاریخی، سیاسی و اجتماعی میشن. ما تو حوزه تاریخی خب دوستان آشناند. سه تا فیلم خیلی مهم داریم. فیلم 300، فیلم اسکندر و فیلم شبیه با پادشاه که این فیلم 300 و شبیه با پادشاه بر محوریت خشایارشاه که بیشتر به تمدن ایرانی سه آسیب میزنه و اون هدف قرار گرفته، قرار داده که این تمدن 2500 ساله رو به این نوعی زیر سوال ببره. و فیلم های سیاسی اجتماعی 95% فیلم هایی هستن که میخوان اصل مفاهیم اجتماعی انقلاب رو زیر سوال ببرن، چون اونم خیلی فیلمای زیادیه. مثلا فیلم فرستاده جز اولین فیلمایی که توسط پرویز صیاد خارج از کشور ساخته شد، باز به ماجرای یک مأمور امنیتی خارج از کشور میپرداخت، مأمور امنیتی داخل ایران که برای ترور فردی به خارج از کشور فرستاده شده بود و از اونجا دچار یک سری تحولات فکری میشه و تناقض پیدا میکنه با رؤسای ایرانیشو. بالاخره داستانهای خانه از شنومه، سیریانا، آرگو که یه فیلمی که حدود 3-4 سال پیش توسط بنفلیکس ساخته شد که کامل ضد انقلاب و ضد ایرانی بود، فیلم اورشلیم، فیلم گلاب که این فیلم گلاب یا روز واتر موضوعش اصلا فتنه 88 و حوادث اونه، فیلم سپتامبرهای شیراز، یا فیلم‌های اجتماعی مثل خیلی معروف هستن دیگه، مثل بدون دخترم هرگز، سنگسار ثریا، زنان بدون مردان، که تمام این فیلم‌ها به نوعی میخواد فضای اجتماعی پس از پیروزی انقلاب رو و اون انگاره ها و مفاهیمی رو که تو ذهنیت ایرانی انقلابی وجود داره از بین ببره و مورد سوال قرار بده. و میگم این رویکرد جدیدی که الان اتفاق افتاده وارد یک فاز دیگه شده و اونم وارد فاز مفاهیم دینی معنویه که صرفا هم مختص به فیلم ها نیست، شاید خیلی از اتفاقات اجتماعی هم که داره رخ میده، از جمله همین اتفاق ناگواری که چند ماه پیش داخل حرم رخ داد و منجر به فوت شهادت دو روحانی ارزشمند شد، در واقع همه اینا به نظرم میاد در یک راستا قرار میگیره دیگه، حالا هر کدوم تو حوزه خودش. من بیش از این مصدق وقت دوستان نمیشم، از آقای دکتر خواهش میکنم. البته که از دوستان پرسیدن با سلام بخشی از فیلم هم نمایش داده میشود. خب عرض کنم خدمتتون متاسفانه این فیلم چون اصلا اکران عمومی هنوز نداشت، داخل جشنواره کن صرفا به نمایش درآمده و هنوز اصلا مجوز نمایش عمومی نگرفته و پخش کننده ای هم هنوز مسئولیتش رو قبول نکرده، صرفا سعی میکنیم که تیزر این فیلمو که البته خب خیلی هم مهمه، یعنی شاید خیلی از این مباحث تو خودمون تیزر فیلم قابل بررسی باشه، تیزر فیلمو به نمایش میگذاریم. منتها خود فیلم عرض کنم که هنوز جایی به نمایش گذاشته نشده که ما بهش دسترسی داشته باشیم. خب من از جناب آقای دکتر قاسمی خواهش میکنم که بحث خودشون آغاز کنن تا انشالله در ادامه بحث ما در خدمتشون باشیم. آقای دکتر در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده به سهم خودم تبریک عرض میکنم روز ولادت ولی نعمتمون حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما حضار محترم. امید هست که در این روز عزیز با قدر و شأن آن امام رؤوف بیشتر آشنا بشویم و از فرصتی که به این بهانه پیش اومد ما در خدمت شما عزیزان و بزرگوار قرار بگیریم و مجموعه پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، یک بهانه شد بر این که یه بحث علمی رو خدمتتون طرح بکنم و اون نمایش فیلمی بود که در اخیراً در جشنواره کن به عنوان فیلم هایی که با حالا حیث رتبه علمیش کار نداریم ولی به هر تقدیری که بود مورد تشویق و تقدیر اون بزرگان جشنواره قرار گرفت، به ویژه بازیگری که سالهای سال از ایران خارج بود و ماجراهاشو حتما خودتون مطلع هستین. اما در این فیلم که باز هم عرض بکنم در خارج به نمایش گذاشته شد، یعنی فیلم برداری شده بود و اونجا حاضر اون رتبه حساب بازیگری بهترین بازیگری زن جشنواره کن شده بود، این یک بهانه بود که بنده به اساس اون تریلر یا تیزر فیلم و با توجه به تحقیق که پیشتر داشتن نسبت به مسئله امنیت در یک شهر مطالب رو خدمتتون به اشتراک بذارم. خدمتون عرض شود که به لحاظ دینی این سوال مطرح هستش که اگر جامعه‌ای شاهد یک فساد بارز و آشکاری، یه من حواشی رو میزنم سراغ همون لب مطلبی که مرتبط هست با این فیلم رو عرض میکنم، اگر شهروندان یک شهر که در اون قوانین اسلامی حاکم هستش مواجه بشن با پدیده فسادی، یک فساد، حالا باز فساد تا فساد داریم کار ندارم، ولی فرض بفرمایید که با پدیده روسبیگری آشکاری مواجه بشن، این سوال پیش میاد که آیا مجاز هستن و اگر مجاز هستن یا نه، و اگر مجاز هستن چه شرایطی داره برای دفع آن فساد، و اگر مجاز نیستن و این اتفاق میفته روی چه انگیزه هایی ممکنه این اتفاق رقم بخوره. این از جهت فقهیش عرض میکنم که باب مرتبط با این بحث، یکی باب امر معروف و نهی از منکر، یا در حقیقت اینجا باید بگیم که نهی از منکر هست، و دوم اون ضمناً برای که این بحث با اون اموری که در فقه به عنوان احتیاط مثل مال و مثل خون یعنی دماغ و همچنین ارض و آبرو و ناموس، اینها جز موارد احتیاطی هستن که در اون شریعت که عرض میکنم یعنی فقه امامیه احتیاط لازم رو داره. بنده در خلال بحثم یک گریزی به ماده ای از قوانین مدنی جمهوری اسلامی هم خواهم داشت که ذیل آن اصطلاح مواجهه یک مرد هست با، یعنی شوهر هست با همسرش، اینی که اون همسرشو با یک مرد دیگه‌ای در یک بستر ببینه که ذیل قاعده فراش اون بحث تو فقه ارائه شده و شرایط و اسبابی که باعث میشه اون مرد، یعنی مرد قانونی اون همسر مجاز باشه بر این که همسر خودش و یا اون فاعل به زانی رو به قتل برسونه چه شرایطی، هم در فقه بحث شده و هم در روایات اسلامی. خب برای اینکه از این مقدمه دیگه عبور میکنیم وارد اصل ماجرا میشیم، همینجوری که دوست عزیزمون فرمودن جناب آقای استادی، چون این فیلم هنوز به صورت رسمی پخش نشده، با تحقیقی که از فیلمنامه، که یک فیلمنامه نصف صفحه‌ای هم بیشتر نیستش و منتها یک سابقه‌ای داره، همین فیلم یعنی تم و موضوع خودش یک سابقه دست کم یک مستند قوی قبلتر پیشنهاد شده بوده برای همین فیلم با همین عنوان، حالا عنکبوت آمد بوده همچی چیزی و عنکبوت آمد همچی، و خدمت شما شود که و عنکبوت همچون واژه‌ای. این جالبی که در زمان که خود فیلم هم ساخته اون قطرهای زنجیری انجام میشده، هیچ خبرگزاری ها در افواه نمی گفتن که واژه عنکبوت روی اسپایدر رو به کار نمی بردن. این هم خودش باز یک گمانم یک گرته برداری از همون اسپایدرمن هایی که فیلم های هالیوودی ساخته میشه، گمانم اومده داخل این مضمونه به کار میره برای اینکه بگه قاتل در اسرع وقت همه جا هست، برای که خوف ایجاد بکنه یا ترس و ارعاب ایجاد بکنه، بگی که براش مکان و مثلا امکانات مهم نیستش. یه وقت اسپایدرمن میره از برای اینکه جلو فساد رو بگیره از این ساختمون ها بالا پایین میره، و یه وقت هستش که در این فیلم میبینیم به خدمت مزامین دینی گرفته میشه. یعنی یک اسپایدری، حالا اینجوری بگیم، یک اسپایدرمنی که ادعا میشه به نام حنایی که بر اساس شواهد دینی که تو ذهن خودش هستش مجاز میدونه خودشو که بره علیه فساد، که همون فحشای بین طبقه کارگران حاشیه شهر مشهد هستن، اینا رو رصد بکنه و اونا رو به قتل برسونه. خب اجازه میدید من این تیزه رو پخش بکنم، چون اول بحثمون هم هستش. امانتمون همه عرض میکنم که هم مقدار باشه که ما به اساس یک دیالوگ هایی که داخل همین تیزر اومده بحثمون رو شکل میدیم. منتها گسترده تر از اون توضیح خواهم داد که این سابقه عرض کردم این در فقه و همچنین در کلام که قتل هایی توسط حاکمانی علیه به اصطلاح مخالفین اعتقادی، الان دیگه اینجا باز موضوعش موضوع فساد جنسی اینها نیستش، ولی به طور کلی این تیزر رو نگاه میکنیم تا خیلی هم کوتاه هستش، منتها نگاه بکنیم شاید به ادامه بحثمون کمک میکنه. از خواهی میکنم صدا هم جان این آقای منصوری انگار اون قاضیه که شبیه سازی شده با قاضی دادگاهی که اون حکم محاکمه رو پیگیری کرده.
در همین حال کبوت قاتل
همیشه بیزنی شده
سایه دو سایه است.
خانم جا فکر میکنه کجایی الان؟ بگم فقط دنبال صدای خراب
یه صحبت خواهی بسر در برای این شخص تو فتوار
فکر میکنید که پشت پرده داریم تو تره شما باید مراقب رفتار ماشین علی خصوص در مشهد مقدس دیگه سر بر کن دیگه اون سیاه چاله تعالی داره
فهمیدید که یکی کلمه امداد غیبی رو یکم که صراحتاً قاتل داره میگه به اساس فتاوا داره این کار رو انجام میده، و امداد غیبی اون صحنه‌های حرم امام رضا هم که مشاهده کردید که طرف به ذریح دست میزنه. Thank you. حالا شاید موضوعیت داشته که از اون خانم استفاده بشه بابت اون عرضی که خواهم کرد بابت این اصلا میگه که امنی بسم الله الرحمن الرحیم. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و افشین کامران بهرامی کارگردان خود جناب عباسی و محصول 2022 ژان دل هورو. برای این فیلم در اردن فیلم برداری شده و بر پایه عرض کردیم داستان شخصی به نام سعید حنایی که اون زمان قاتل زنجیری بود اما الان به خاطر جنبه به اصطلاح تبلیغاتی یا جذابیتش به عنوان اسپایدر یا حالا میگیم از این رو از این رو به این فیلم عنکبوت مقدس هم که بدون به اصطلاح یک مانعی میره اون تومه خودش رو در اختیار قرار میگیره. خب این اگر اون مانع اون کسی که این کار انجام میده در این فیلم داره رسما به اساس این پوستر حرم امام رضا علیه السلام خطاب میشه، قاعدتا یک جسارتی به یعنی حالا من به اینش این قسمتش هم کار ندارم ولی دارم عرض میکنم که اون مرکزیت رو اگر به بارگاه امام رضا دارم میگه، میگه که اینجا محل و مرکز نشر چنین تفکریه، تفکری که به زعم ایشون همون خشونت مقدس نامیده میشه، در حقیقت دستاویز میشه برای پیش برد اهداف. خب ایشون طبق اقرارش به 19 تا از اون قتل‌ها رو اقرار میکنه، شواهد علیهش وجود داره و این محاکمه است 4-5 هم خودش اضافه میکنه که نهایتا میشه 16 تا. و این در خبرهای دیگه هم اومده بود که این فیلم در فرانسه به نام شبهای مشهد میخواد پخش بشه، اینم یکی از اخبار بود خدمتتون عرض شود که اون سابقه این که قبل‌تر این سال 2001 حدود 20 سال پیش عرض کردم یک مستند ایرانی که توسط مازیار بهاری با همین تم ساخته شده بود که ایشون میخواسته زمان حمله طالبان بوده یا به طالبان اونجا حمله شده بوده دقیق یادم نیست، آقای بهاری میخواسته بره مستندی در افغانستان بسازه، این مواجه میشه با همین قتل زنجیری یا مشهد، میاد عملا مستندی در مورد خود همین شخص قاتل و خانوادهش، این بخشی از اخباری که درس شده بیرون از طی همین مصاحبه هاییست که این آقای بهاری انجام داده. خب ایشون ادعا میکنه که یک روزی با همسر، مادر، فرزند، برادران و دوستان همه مصاحبه کردم، راحت آنها در دفاع از یک جنایتکار و بی ارزش داشتن زندگی 16 قربان او به دلیل اینکه روسپی بودن مرا شگفت زده کرد. یعنی اونا دفاع میکردن از اینکه این کار باید انجام شد. تکان دهنده قسمت فیلم برای من هنوز صحبت‌های فرزند حنایی است که میگوید راه پدرش را ادامه خواهد داد. اینا اون عقبه که داره این فیلم رو راهنمایی میکنه به اینکه کسی که میخواد جنایت انجام بده میتونه و شاید اینجوری داره گفته میشه که توی فرزندان و خانواده های مذهبی این یک عرفیه گویا که خودشون وقتی فساد میبینن خودشون هم برن اون فساد رو از بین ببرن بدون اینکه به محاکمه کسی یا به محکمه پلیسی چه میدونم داور و قاضی، نه من یک سگانه تو اما اولم توی ذهن خودم تصویر کردم به نام سگانه پلیس قاضی مجری که فرد خودش این سه نقش رو با همدیگه داره انجام میده، یعنی فرض بر اینه که حنایی و فرزندش حالا طبق این مستند در جایگاه این سه به اصطلاح موقعیت هستن، یعنی هم خودشون پلیس هستن، هم قاضی هستن، داوری میکنن و هم اجرا میکنن، هر سه رو با هم دیگه. و فیلم عنکبوت 98 که فرزند رضا براهنی عضو هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران، اکتای براهنی، فکر میکنم متولد 1353 بشه، همسن ما سینا اکتای براهنی. و این هم همین فیلم رو همین به اصطلاح تم رو در نظر داشته و فیلم هم ساخته شده که بازیگرش هم آقای تنابنده است و ولی هنوز مجوز پخش در ایران داده نشده. پس عقبه این فیلم عنکبوت مقدس دو فیلم شد، یکی و عنکبوت آمد که مستندیه و فیلم عنکبوت که سال 98 به اصطلاح با کارگردانی ایرج زاد و بازی تنابنده. خب برگردیم به خود فیلم عنکبوت مقدس که جناب عباسی تو اون ادعاش میگه که به طرز عجیب واقعا برخلاف میل خودم نسبت با آن مرد، یعنی جناب هنایی، سعید هنایی، احساس به اصطلاح همدردی میکردم یا کردم. من فکر میکنم جنبهی روان پریشی در لذت‌جویی قتل‌های او و تمایلات جنسی پیچیده و غیر وجود داشت، اما همچنین حالا داره میگه فکر میکنم که یک روان پریشی در این قاتل وجود داشته، اما این تیکه آخرش رو نیا کنیم، اما همچنین معصومیتی نیز در او وجود داشت، معصومیتی در او نیز وجود داشت. این بیشتر در مورد این بود که چگونه یک جامعه، یک این دیگه قسمت سیاسی ماجراست، داره به جامعه ایران حمله میکنه که یک جامعه چگونه یک جامعه یک قاتل زنجیری ایجاد میکنه. این اصل مسئله شد بنابرای فرض کارگردانش. پیش نویسه اولیه با وفاداری بیشتری واقعی رو دنبال میکنن، اما عباسی دنهایت از آنها منعرف شد و شخصیت یک روزنامه‌نگار زن را ابدا کرد که همین خانم امیر ابراهیمی هستش که میاد مثلا در مشهد پیگیری میکنه اون پرونده رو. فیلم عنکبوت مقدس محصول همین به اصطلاح روایتگری خانم امین ابراهیمیه، نه که امیر ابراهیمی جز اون مقتولا باشه، نه اصلا، ولی ایشون آورده وسط میدان که این فیلم رو به اصطلاح روایت بکنه، اون داستان رو، داستان قتل زنجیری، زیرا احساس میکرد فیلم باید نه تنها بر قاتل بلکه آقای عباسی رو داره میگه، بلکه بر زن ستیزی نیز تمرکز کند. ماجرا امیر ابراهیمی رو میدونید دیگه خودتون. اینم در حقیقت عباسی حسن استفاده رو برد از اون کاراکتر شخصیتی به اصطلاح بازیگر این فیلم که خانم امیر ابراهیمی باشه. ایشون هم اجازه من ورود به ایران نداشته، ایشون به اجازه خودش رفته از کشور خارج شده، حالا بابت اون آویزی که شده بوده به هر شکل دیگه تاب موندن در ایران نداشته و تا که این فیلم رو در اردن ساخت، الان دیگه فکر میکنم دستم باز وضعیتش فرق کرده در مورد ایشون، چون وارد یک ماجرای سیاسی هم شد و اعتقادی دیگه. قصد من، آقا میگه آقای عباسی، ساخت فیلمی درباره قاتل زنجیری نبود، بلکه میخواستم فیلمی درباره جامعه یک قاتل زنجیری بسازم. یا کن یک اهانتی به کل جامعه حالا ایران که نگیم، دست کم در مورد شهر مشهد رو خطاب میکنه به یک حالا نماد هستش، اینا المانه بالاخره، ما الان کار به امام رضا و اینا، اهانت مستقیم به شخص علی موسی رضا به اون معنا نکرده که بگه که هم خود امام رضا شهر مقدس رو، برای همین بنده دوگانه قدسیت رو دارم میگم. اینا آن چیزی که از به این شهرهایی که ادعای قدسیت بیشتری دارن مثل شهر قم و مشهد، اونا تصورشون اینه که در این شهرهایی که مقدس تر هستن یا واژه مقدس رو به یدک میکشن، از این شهر عجیبه که این فساد عظیم زیر پوست این شهر اتفاق بیفته. خب بنابراین به اعتراف خود عباسی، میخواستم فیلمی درباره جامعه یک قاتل زنجیری بسازم. این در مورد زن ستیزی ریشه دار در جامعه ایران است که به طور خاص مذهبی و سیاسی نیست، بلکه فرهنگی است. به جای ساختن فیلم علم دیگری برای درباره روش مختلف برای کشتن و مسله کردن زنان میخواهیم بر پیچیدگی موضوع و اون قصه اطرافیان و قربانیان. ماجرا چی بود؟ قاضی منصوری که تو فیلم هم همین واژه منصوری، یعنی دقیقا شبیه سازی شده تو انکه مقدس هم همین منصوری میگه که تو پرونده 11 تا قتل ثبت شده و حین دستگیری هم بعد از دستگیری تو اعترافات به 5 دیگه هم اعتراف کرده. اینها سالای 79 تا مرداد 80 16 فقره اعتراف انجام شده دقیقا پرونده. و اون خانومی که آخرین به اصطلاح تومه اون دام بود به نام مژگان، این تونست از دست فرار بکنه که گفته شده ورزشکار بوده. حالا اینا که تو حاشیه بحث ماست گفته میشه که ایشون ورزشکار بوده و من خاطرم هست که همون زمان یکی از آیات اعظام میتونم بودن که حالا ما نسبت ماجرای فیلم اصلا چی تم کار نداشت، ولی میگفتش که این ورزشکاری هم خودش یک به اصطلاح موقعیتی هستش برای اینکه انسان ها از خودشون دفاع بکنن. و عرض میکنم که خب تونسته بود از دست اون فرار بکنه، متو فرار کرده بود و بعدها ردش رو خب پلیس گرفته بود و اون پلیس این خانم مژگان رو به اصطلاح ازش میخواد که همکاری بکنه تا بتونه این قاتل رو پیدا بکنه. این همکاری انجام شد و بالاخره از طریق آخرین فردی که سوء قصد بشد و اونا تونستن منزل اون اون جانی رو به اصطلاح دستگیری بکنن. و بله نموده مدلمون یه قبطرش میگم انگیزه رو او در تمام جلسه های بازپرسی دادگاه سید حنایی رو میگه انگیزش رو دینی و خیرخواهانه و با هدف از ببردن فساد در جامعه عنوان کرده که اینا قید شده توی خود به اصطلاح اعترافنامه. اما دلیل واقعی این جنایت ها بعد از اقرار و این حرف ها تعرض یک راننده تاکسی به همسرش بوده. اینو تو ایسنا به اصطلاح اومده این سند. و مطلب دیگه این که نماینده مدلمون با اشاره به شواهد موجود از جمله اقراری روشن و مکرر و متهم، بازسازی صحنه های قتل توسط وی و انطباق با شواهد موجود، کشف اجساد مقتولین، اظهارات خانم مژگان حیدری، جالبیه که این خودش هم باز دوباره برمیگشته به صحنه کمک میکرده به همین مقتولا که مثلا با چادر اینا بیاد چی بکنه. یعنی میگن قاتل به محل سند جای قتل برمیگرده، این همین کارا رو میکرده، اینقدر فریب میداده اون اطرافیاشو که به دام نیفته و آدم عجیب غریب بوده. خب اظهارات خانم مژگان حیدری که از دست متهم فرار کرده و معاونت پزشک قانونی همه اینا و اینها بوده. نیا کنین اتهامات وی را سرقت، جعل کارت بسیج، اینا بوده که با کارت مربوط به امر معروف نهی از منکر و بسیج و اینها جلو میرفته که بتونه به اصطلاح کارشو، و ارتکاب 13 مورد زنای محسنه، چون ایشون همسر داشته و اون زنایی هم که مقتول بودن اونا هم همسر داشتن، چه زنای محسنه دیگه، یعنی جرمش مشخصه که به اصطلاح رجم باید بشه. منتها این 13 تا مورد رو این آقای عباسی ما و یا اون جشنواره کن اینا دیگه اینا رو پوشش میدن، اینا رو دیگه نمیان بگن که ایشون اگر انگیزه امداد غیبی دارد و انگیزه نمیدونم مثلا نهی از منکر دارد، چرا به اینا زنا بکنه با همین تومای خودش. پس بنابراین اون روانپریشی کاملا مشهود هست که یک جایی هم آقای عباسی اشاره کرد به روانپریشی این فرد، خاطرتون باشه بالاتر گفتیم که روانپریشی رو میگه، ولی نیا کنید در مجموع میخواد این رو یک مستمسک قرار بده برای این که یک عده آدم های به اصطلاح مذهبی یا مذهبی نما، بهتر اینجوری بگیم دیگه، صحیحش اینه که مذهبی نما مستمسک، مذهبی نما به معنی این نیستش که مثلا کافر باشه، نه، توی یک سطح فرهنگی ضعیف روش کرده، متوجه این؟ یعنی احساس میکنه که الان عذر میخوام چون دیگه جلسه فرهیختگی عرض میکنم، چون همسایه رفت آمد مشکوک داره و به اصطلاح میبینم که ماشین های مثلا مدل بالا اینجا رفت آمد میکنم و میدونم که اون به اصطلاح بیوه هستش و میدونم مرد اینجا الان مرد چجوری داره هر روز یا هر دو روز یک باسه یه هفته یه بادی مرد، من برای من مثلا بچه نوجوان یا جوانه چی مؤمن مثلا محرزی که این داره زنا انجام میشه داخل این خونه، از اینجا به بعد وظیفه من چیه؟ من اگه فقر فرهنگی داشته باشم، فقر اطلاعات دینی داشته باشم، میشه همون چیزی که سید حنایی بوده. این تو حالت خوشش میگیم ها، حالت خوشش میگیم واقعا نیت خالصانه داره برای اینکه فحشار بگیره، ولی وقتی که اون اقرار میکنه به 13 تا زنای محسنه خودش، خب این دیگه باز اون فرض اصلا کنار میره، قاعدتا اصلا اون فرض نیست. حالا ما در مورد اون فرض هم صحبت میکنیم، در مورد خودمون داریم میگیم که اگه ما در مواجهه با چنین فسادی قرار بگیریم وظیفه ما چیست؟ بلاز فقهی وظیفه ما بلاز فقهی چیه؟ اینو خواهیم گفت. و از دادگاه خواستار ارشد مجازات، و چون ایشون گفته بود که به اصطلاح من به انگیزه های دینی چیزا این کارا رو انجام داده بودم، نکنه به لحاظ فقهی و حقوقی در حقیقت ماده 630 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت میگه که هرگاه مردی همسر خود در حال زنا، این دیگه اصلا ربطی به ماجرای ما الان بوم مستقیم نداره، من میخوام بگم اونجا که اصلا شما مجاز نیستی، این که پیش فرض ماست. اگه شما بدانی که همسایت یک فاحشه هستش، مجاز نیستی که خودت اون بشه پلیس به اصطلاح قاضی و مجری، هرگز اینجوری چیزی نیست که شما خودت بشی پلیس محل بری خودت هم اقدام هم بکنی اجرا هم بکنی، نه همچی چیزی نیست. من برای فرض یه من میخوام دقت‌های عقلی در اون امور و دقت‌های شرعی اسلام رو عرض بکنه در اموری که احتیاطی هستش، نیا کنین اینقدر دقت‌های فقهی بالاست که به اصطلاح از یک ماده حقوقی که ظاهرش نیا کنین میگه هرگاه مردی همسر خود در حال زنا مرد اجنبی مشاهده کن و علم به تمکین زن داشته باشد، یعنی دیگه براش شاهد باشه که این اتفاق خواهد افتاد، یعنی اون مواقعه اتفاق خواهد افتاد یا مسلم هستش که این زنا انجام خواهد شد، میتونه در همان حال آنان را، یعنی هم همسر خودشو و هم مرد رو، این قانون 630 که ظاهرش نیا کنی ظاهرش اینجوریه که داره میگه که این کار انجام بده، بالاخره شما الان در قبال اون عمل همسر تو دیدی و مجاز هستی، ولی همین خودش محل بحث و نزاع که میگم، یعنی محل بحث و نظر فقها ذیل همین ماده قانونی. من حتی کتابچه ای دیدم در حد 150 صفحه کتابچه دیدم در مورد همین، فقط توضیح داده بود که این چقدر راحت، این به این راحتی هم که اینجا گفته نیست، این که در حال زنا، حال یعنی چی؟ نمیدونم علم به تمکین زن این یعنی چی؟ یک شرایطی داره و بعدش این قصاص میشه یا نمیشه، بعد این که قصاص اگه انجام نخواد دیه اون زن و مردی که الان مقتول شدن، خودش یک ماجرای داره، فکر کنم از بس ما خارج بشه. ولی بخشش من الان اینجا آوردم این عبارت مشهور فقهاست که ولو وجد مع زوجته رجلا که یزنا بها، داره اون اتفاق میفته، فله قتل هما به اساس همین، فما بینه و بین الله ولا اسم علیه بزاله و این کان استفار حد فی غیره منوت هم بالحاکم. یا کنین اینجا بگه اجازه داره که این کان انجام بده، ولی استفای حکم، یعنی اون حکمشو باید باز بریم با حاکم بررسی بکنه که آیا واقعا این مجاز بوده به این کار یا نه. اون احتیاطات داره میگه، شما یه وقت مجاز به معنای این هستش که شما داری میبینی از سر غیرتت خلاصه میری این اتفاق این کار انجام میدی، ولی بعد باید شواهدشو در زیل خواهیم خوند که میگه شواهدشو باید بگی، همجوری نیستش که بگی که من حالا دیدم که در فراش من هستن کافیه دیگه من سریع اینو به قتل برسونم، باید شاهد داشته باشی، یعنی چهار تا شاهد باید داشته باشی که و بعدش هم آنچنان که در فقه گفته شده آن عمل باید انجام بشود، نه اینکه صرفا در زیر بستر مثلا باشن یا به اصطلاح، حالا دیگه اون اصل کاری رو میگم بقیهش رو باید به خود خواننده واگذار میکنم چون بحث فقه حقوقی قانونی جی ما نداریم، ولی منظورم اینه که
زنا به معنای واقعی این مواقعه باید به اصطلاح ثابت شدنی باشه، نه اینکه بگی که مثلا من دیدمشون، من بارها می دیدم که چنان، من بارها، این فایده نداره، باید این اون اتفاق رو و نیا کنید یا به اقرار یا قیام البینه، اینا رو عرض کردیم. و هرگاه شوهر همسر خود رو به من درجه دهان زنی اون دور رو بقیسته، اگرچه نیا کنید اگرچه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است، این داره توضیح میده اون سری روایات رو یا وصف رو هم یا کن، اون میگه که شما آنان به اصطلاح این شاید مجاز باشی به این کار، خب ولی به لحاظ حقوقی چی همین الان، به لحاظ کیفری همین الان که بخوام اینا، بالاخره اون زانی زن و بچه داره مثلا، یا این خود این همسر تو بچه داره مثلا، چیزی تو مجاز میشی که تیزی بزنی بکشه؟ اما از نظر حقوقی باید این مسئله رو اثبات بکند، حال برای اثبات ادعای خود باید یا بیانیه اقامت کند یا اولیای دم ادعای وی را تصدیق کنند، یعنی واقعا مثلا پدر اون یا مادر اون زانی بیاد بگه که بله مثلا بچه من این کاره بوده یا من میدونم، این تصدیق بکنه راضی بشه، زیرا اصل اقتضا میکنه مجنون علیه مستحق قتل نبوده، اصل اینه که مستحق قتل نیستش، شاید اینا با هم دیگه مواقعی نکردن مثلا، صرفا یک همخوابگی بوده و عمل زنا که مورد قتل واقع نشده، عرض میکنم دیگه صرفا شاید یک همخوابگی بوده نه چیز دیگه. خب اینجا امام خمینی هم فتواشون آوردم که همون رو تاکید میکنم که هرگاه شوهر همسر خود به در حال زنا بیابد، اون همون عبارت بالاست که و علم نکنید واژه علم رو باز اینجا ذیلش خیلی دمودش بس کنه، علم یعنی همون شواهدی بر این که این حالا به تعبیر دوست فقیهمون کلمیل فلمکله، آره فلمکله باشه، این واژه ششون آوردن، این علم خیلی مهمه، باید مستند بیاری بر این کار. حالا از این به اسلام حالا من آخرش رو عرض بکنم که یه وقت ممکنه اصلاحش به اینه که نیا کنید هرگاه زوج ادعا کند مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن را به قدر سانده، به قصاص محکوم خواهد شد، مگر آنکه برای اثبات ادعای خود یا چهار شاهد اقامه کند یا اولیای دم صحت او ادعا کند. تفسیره دسته تفسیره خود. شهود باید به کیفیتی که در سایر موارد شهادت بر زنا لازم است به جزئیات موضوع شهادت دهند. زوج باید به تمکین همسرش علم داشته باشد. یا کنین اگر این داره چی میگه؟ میگه که اگر زنه تمکین نکرده مثلا یه حالتی مجبور شده به زنا دادن، یعنی مرده با چاقو یا یک چی مثلا چی کرده گفته باید این کار انجام بکنه، مرده که میگم این زانی، خب بنابراین باید اون زنم مثلا تمکین با حالت تمکین داشته باشه نه که تحت فشار باشه، بعد میتونه این شوهر مثلا زنشو بکشه، اینم تفسیره دوره و احسان زانی و زانی هم که شرط هست. عرض میکنم این جهات فقهیشو یه وقت هست ممکنه برای کسی پرسشی هم پیش بیاد، برای اینکه حالا فقه شیعه یا اسلام چرا این شروط رو میذاره، آقا این فساد که وارده آقای هنایی رو آقای قطع که انجام شده دیگه، پس من اینا آره حالا به عنوان آره دارم و همین جهتش عرض میکنم که این نگاه شارع رو میخواستم بگم که آقا همینجوری نیستش که تیزی برداری خودت بشی پلیس قاضی مجری، من نگاه لطیف اسلام رو میخوام عرض بکنم، اینجوری نیست شما به صرف دیدن حتی همسرت، من که دیگه بالاتر دارم میگم، من دیگه اون قاعده فراش دارم میگم، حتی چرا داره همینجا هم شاهدش رو پیدا بله
اگه اون چراغتون رو چی لامپم روشن کنید که دوستان دیگه هم من از این بحث من تموم نشده قسمت کلامی شون هم گفتم
بعد مثلا فرض کنید دعوای جنوب هر جای دیگه من مثلا پدر و مادر میبینن دخترشون میره با یک کسی قرار میکنه ازدواج میکنه قرار چیزی بگیر میکنه بعد قوانین این چیزی رو میان خودشون ببینید که به قاضی مراجعه کنن اعدامشون کنن یا اصلا بگو اون پدر و مادر بیان
اخیراً هم بود که سر دخترشو بریده بود چون پدر دیگه قصاص نمیشه قانون داره الان دیگه اشکالی داره تارزه بله پدر الان چون قصاص نمیشه دختر که رفته زنا داده رو چند وقت پیش بود سرش تو شهرم گردون من تربست کردم میخواستم بگم اون نگاه لطیف رو دارم میگم یعنی بالاخره این تیکش هستش که باید بر حدودش باید شواهد رو کامل بکنی این تجارت سکسی که داره کشور خلیج داره انجام میشه
شما بحثتون رو ادامه بدین به اون قسمت کلامیش هم برسیم که بعد الان فکر کنم قسمت فقهیتون بود دیگه قسمت بعدی احتمالا میخواین مباحث کلامی شو بگیم شما ادامه بدین
من میخوام بگم که توی این الان موضوع خود فیلم عنکبوت مقدس دیگه که مقدار بیام بیرون در مورد این کارگردانش رو چون فیلمم به نمایش داده نشده به لحاظ عمومی من چون بحثم تیزر و اینا هم صحبت کرده و اینکه اگر صحیح باشه این تیزر یعنی لوفورس بنابر فرض این که این تیزر صحیح باشه و ایشون به اساس همین به اصطلاح این چیه جلوگیری از فساد و نهی از منکر و این حرفا این کار رو انجام داشته و این دستمایه این اولیه این فیلم عنکبوت مقدس باشد و این که چطور از بین این شهرها مثلا مشهد رو رصد میکنه به این عنوان و اون پوستر هم حرم رو نشان بدهد و اینها که مباحث یکم پیچیدش میکنه به یک جنبه از روحیات اجتماعی کسانی که مخصوصا در شهرهای مقدس هستن. اینا من الان جای بحث داره که اصلا کلا جامعه شناختی شهرهای مقدس این چه روحیاتی توی این فضاهایی که مقدس هستن پرورش پیدا میکنن که سبب میشه این حاشیه شهرها فسادهای عظیم گسترده تری اتفاق بیفته تا یک شهری که درون آن شهر مثلا مزار فوق‌العاده وجود ندارد یعنی مشهور نیستش به مذهبی اتفاقا میگی توی شهر مقدس اینا چیه؟ این لحاظ جامعه شناختی روان شناختی من به اون جهاتش هم کار ندارم از جنبه فقهی و کلامی اون قسمتی که مرتبط میشد با بحث ما به سبب این که عرض کردم این در درون این پوستر یک اساعه‌ای بر خود مرکزیت حرم مطهر امام رضا انجام شده بود. از باب اینکه امروز ولادت آقاست، خواستیم سهم خودمون رو از ارادت خودمون رو به حضرت نشون بدیم. اینی که جنبه فقهیش عرض میکنم که به این سادگی ها نیست. بنابر این فرض پیشفرضی که ایشون گرفته که خودش میتونه پلیس، قاضی و مجری باشه، هرگز در این نه قانون ما اینو اجازه رو داده و نه شرع اسلام، تا چه برسه به این که مثلا امام رضا علیه السلام یه جایی گفته باشن یا در این شهر یه چیز نوشته هایی باشه ای که مثلا بر در حرم من گناهکار راه نداره. دیدین که توی این اشعار مذهبی هم میخونن امام رضا انقدر رؤوفه که میگه من که ننوشتم بر سر در حرم خودم که گناهکار راه نداره. یعنی هر کسی با اون گناه که مرتبط با شخص خودشه، البته میگم من جمله از همون گناهایی که مرتبط با شخص خودشه ممکن همین فحشای زنا باشه. تا وقتی که به مرحله ثبوت مثلا یا اقرار خود فردی که زانیه هستش یا زانی هستش، نه حضرت این افراد رو، یعنی این رأفت امام رضا علیه السلام رو میرسونه که و سایر همه، فرق نمیکنه. ما الان به عنوان یک نمونه داریم عرض میکنیم برای اینکه در به بخشایش و رحمت بر همه گسترده است. این به لحاظ فرهنگیش، به لحاظ فقهی و این حرفا این چینی نیستش که هر کسی تیزی برداره و خودش اقدام کنه. ما بنده عرض میکنم چون الان دیگه اراده انده هستم، عرض میکنم همچنان که جناب آقای استادی هم فهمودن اول بحثشون که در روز ماه وسط روز ماه مبارک رمضان در بهترین نقطه و یا امترین نقطه این شهر که حرم امام رضاست و در وسط ظهر، یعنی ظهر روز ماه رمضان و به اصطلاح با اینکه دوربین ها و نمیدونم اون در ورودی و نگهبان و فلان اون طرف خودش اجازه بده، یعنی زارب رو میگم، یک مرادی نامی کی بوده، به خودش اجازه بده که مخالف خودش رو زخمی کنه یا مقتول کنه، حالا ما میگیم شهید. این از کجا میاد؟ آیا استادی من این قسمت کلامی رو میخوام گریز بزنم از اینجا. این از کجا میاد که یک نفر به اصطلاح مجاز بدونه توی نقطه امنی که در درون کل شهر مشهد مقدس اون حرم و اون ظهر عاشورا طبق اون شواهد فیلم هم اون طرف داره که نمازم قبلش هم خونده تا همون کنار قبل از جنایتش به اصطلاح، از کجا مجاز خودشو مجاز بدونه که این به اصطلاح پلیس قاضی مجری بشه؟ این از کجا میاد؟ قسمت به اصطلاح کلامی الهیتی داره دیگه، اون حالا وهابیه بنابرای فرضی میدونه که باید این داره میگیم تصور خودش این فساد که همین شیعه رافضی باشه این باید از بین بره. مثلا از اون طرفش هم چند وقت دیگه باز میبینی بعد از 2-3 ماه این فیلم اینجوری ساخته میشه که نه تنها اون مثلا صحن مقدس رو که اونا حمله قرار دادن و اینجا هم خود فیلم داره به اصطلاح صحنه‌ای از حرم امام رضا داره نشون میده، حالا تو این بازه زمانی داره پخش میشه، اینها یک این همانی اینها یا پشت سر دیگه گرفتن اینها شد یک به اصطلاح شاید که نه میشه، یعنی کنار هم دیگه قرار شدن بگیم که اینا یک توطئه بر ناامن جلوه دادن شهرهای مقدس هستن، یعنی ناامنی رو تو شهرهای ما شاید زیر پوست شهر این مقدس بالاخره خودمون هم میدونیم که این فحشا وجود داشته دارد و خواهد داشت. که از زمان معصوم که معصوم بوده نتونسته جلوی اینا رو به اصطلاح جلوی این فحشا و فساد رو به این معنا بگیره. ولی یک طیفی الان شاید تصور کنن که چون شهر مقدس هست باید آبی و پاک باشه از هر گناهی من جمله فحشا مثلا جنسی، این یک ایدئاله چه می‌دونم یک رویاییه برای یک شهر مقدس، به معنای این نیستش که دیگه اینجا شهر بهشته و همه پاکند. و گرچه که ممکنه من عرض میکنم به لحاظ رفتاری و آماری که از آمار فحشا و فساد و چه میدونم
فسادهای زیر پوستی در همین شهر مقدس بیشتر باشد. جابش کار نداریم که اون طرف کار داره اتفاقا. میگه آقا یعنی حملهشو اینجوری کرده که آقا این واژه مقدس از رو شهر مشهد بردار. چون مشهد مثل همون شهر به اصطلاح اطراف تهران مثلا یک شهر بگیم اطراف مشهد، اون مثل یک اسم نمیخوام بیارم اما میگم یک شهر دیگه اسم مقدس دیگه تهش نیار، چون که این فیلم همون رو داره رصد میکنه. میگه چون جو مقدس نیست، مقدس به همون معنی که گفتیم حرم امنه، اگه حرم امن بود اینا چجوری بیاد وسط روز تیزی بزنه و یه چگونه این 16 نفر رو چی بکنه، اینا مقدس نیستش، بازی در نیاریم. مثلا میگن جنبه سیاسی که به خودش میگیره اینه. اما به لحاظ کلامی که عرض میکنم اینه که ما اولین دیگه خط میکنم یه 5 دقیقه دیگه، ما اولین کسانی که ترورهای به اصطلاح مخالفین اعتقادی خودشون رو انجام میدادن اتفاقا از دل شیعه بوده، دل فرقه شیعه بوده و اون فرقه اسماعیلیه. فرقه اسماعیلیه که مستظرسین هفت امامی ها در قلاع به اصطلاح علموت، حسن صباحی بود که از همون به اصطلاح ادامه سلسله اسماعیلیان نظاریان گفته میشه. این حسن صباح گمانم اولین حاکم همون سلسله نظاریان باشه. میشه حسن صباح یه ویژگی‌های خاصی داشته. خب امام حی حاضر فرقه اسماعیلیه شیعه است، یعنی تو امام هفتم قبول داره و در این به اصطلاح قلعه‌ای مرتبط با علموت قزوین دارم درست میگم قزوین همون و اونجا جای پناهگاه خیلی خوبی اونجا انتخاب میکنه به لحاظ رصد میکنه برای که بتونه در امان باشه کار نده. اونجا گفته میشه که این افراد رو به اصطلاح به یک معنا، معنای امروزی چی میگه سمپاتی چیه، یه حالتی که این فرد یک داره یک وجهه خیلی عجیب غریب شخصیتی قرار میگیره در فرد که این الگوی تمام رفتار دینی و مذهبی هرچی حسن صبا میگفته اینا انجام میدادن به با قیده. حالا جناب استاد اینجا هستن، بله تو در ادبیات به اصطلاح این خارجی ها به اینا اساسین هم گفته شده که برگرفته از همون حشاشینه که استاد هم فهمیدن. اون دیگه ابزار کارشه دیگه، ما الان جلسه همون جلسه نیست که اینا با چه شیوه ای این ابزار این کار میکردن. بله یک چیز موادی مثلا چی به اینا میخونونه که و اون علموت رو یک طوری ساخته بوده که بهشت مثلا هم دنیای شما همینه، همین بهشتی که وعده داده شده همینه. منطور من الان این به شما این مواد این چیه بهتون میگم این کار رو انجام بدین، میرین به اصطلاح سر وزیر وقت کی بوده خواجه نظام الملک، حالا دیگه بزرگترینشون مثلا، ولی تو بغداد هم میرفتن آدم میکشتن سر میبریدن میابردن اینجا تو حبسشون و قتل و اول شاید جز قتل مهمشون خواجه توسی رو داره میگه. نه من خواجه توسی نمیگم، اوائل خواجه نصیرالدین توسی بله همونجا داشته یک سری از همین کتاب تجریدش هم فکر میکنم تو همین دوران حبسش نوشته. نه مرادم اون مقتول بود که خواجه نظام الملک به اصطلاح حالا
وزیر
خواجه نظام الملک که در بغداد بوده و خیلی دیگه. ها مقصدم این که ما نباید وقتی ما تاریخ نخوندیم فقه رو درست نمیدونیم، اگر خدا نکرد نباید یه دفعه ته دل مخالی بشه با دیدن یک فیلم احساس بکنیم که این خلاصه امنیت ما رو یا قدسیت ما رو از بین برد. این دو واژه رو که عمدن عرض کردم اینه که ما تاریخ کلام رو هم که نگاه میکنیم حتی از دل شیعیان هفت امامی چنین حالا به اصطلاح امروزی تیزی زدن ها زیاد بوده. یک عده فرقاهایی برای این که خودشون رو اثبات بکنن دست به یک به اصطلاح رفتارهای غیر قانونی شرعی میزده اند. من جمله عرض کردم ولی از تاریخ بخوام بگم که دیگه اسماعیلیان مثلا سردندان این ترورهای فیزیکی هستن و در این هم سیاسی هم اعتقادی، یعنی مهاجم میکرده مثلا همین اسماعیلی با طرف مقابلش قبول نمیکرده، فردا توی استخر زیر آب میکردنش، گفتن بی بریم فلان جا، اونجا همونجا حکم اجرا میکردن. از این اتفاقات توی طی تاریخ زیاد اتفاق افتاده، من جمله همین آقا که بگم همین بی شرفی که تو حرم امام رضا این کار انجام داد، اینا بر اساس احساس دینیش این کار کرد، چون فیلم نشون میده که دوره کرد نماز خونده، خودش هم اذعان کرده و اعتراف کرده به این که من به خاطر این به اصطلاح این که اینا شیعه رافضی هستن، خب اگه دستشو باز بذاره، من حالا خطر جدی که عرض میکنم که محصل یکی از نتایج این جلسه ما باشه اینه که خدا نکرده برای اون بچه‌هایی که یه وقتی بحث وحدت بین شیعه سنی اتفاق میفته، یه وقتی امام جمعه نمیدونم تونی کاوان یه چیزی میگه، امام جمعه نمیدونم چیزی اهل سنت یه حرفی میزنه علی ائمه و این حرفا، نیا کنید خدا بیامرزه امام خمینی رو، میفهمیدن که شاید اون اگه آدم تیزبین باشین، تیزبین یعنی اینجوری میگفتن که یه کسی که بدونه که شاید این طرف که داره شما رو تحریک میکنه خودش مستقیماً دست نشانده یک نفر دیگه نیست، به واسطه میاد یک نفر به این آقا میگه که شما که به آقای فلانی نزدیک هستی که موجهه، شما با زبون خودش بهش بگو که مثلا این از دست از این فکرش برداره. در مورد تقریب میخواستم بگم، امام یه چیزی گفتن، گفتن تقریب یک تاکتیکه برای ما، نه یک اصول اعتقادی، تقریبه. و خیلی از این بچه هیئتی و بچه‌ای که کم سواد هستن توی زمین ها اینا، یه دفعه یک چیزی از اون طرف اهل سنت مقابل که میبینن در مورد اهل بیت ما یا در مورد هیئت‌های ما چیزی صحبت میزنه، میگن بریم بکشیمش، مگه ما میذاریم که اون طرف تو آزادش از زنده باشه؟ مگه ما میذاریم؟ اینجا چیزی نیستش. عرض میکنم که ممکنه دشمن با چند واسطه، حالا چی دشمن سیاسی چی اعتقادی، اجیر بکنه افراد رو که این آشوب های به اصطلاح سیاسی امنیتی در کشور حکم روا شده. مثل این جوون که خودش میگه من حتی پول به اصطلاح این کاردی که خواستم فرو کنن رو نداشتم، دلشون قرض گرفتم. ولی نیا کنید چقدر این تو ذهنش به اصطلاح کار شده بوده که بتونه بیاد این کار انجام بده توی اینجا، و پیامدش این که حرم امام رضا رو ناامن جلوه بده. یا این فیلم به اصطلاح چی تمی رو دستمایه خودش قرار میده برای این که بگه که اون فرد موجه بوده، یعنی سعید حنایی زنایی نکرده، اون 13 مورد اونا حرفای خودشونه، اینا دارن میگن در حقیقت اومده برای با کارت بسیج و همه معروف و فلان این کارا رو به اصطلاح آتش به اختیار به اصطلاح فرهنگی تشبیه خیلی منفی البته، یعنی خودش احساس میگرده باید جامعه رو از فساد به اصطلاح دور بکنه، و خودش هم مجری هم بوده. هرگز این حرفا نیست در نه در کلام ما همچین فضایی هستش که شما خودت دست به کار بشی و چاقو برداری و اطرافیان تو، یک شرایط سختی هست تو برای امروف نظم روکر خودتون دیگه مستظر هستین که باید مراحل طی بشه تا به طرف رو نهی از منکر بکنی. اینجوری نیستش با دیدن یک فسادی شما به اصطلاح خودت هم مجری اون حکم بشی. خب سپاسگزارم از حوصله‌تون، من بیش از 5 دقیقه شد، عذرخواهی میکنم از دوستان، امیدوارم که این مدخلی باشه بر بحثایی که اختصاصاً مرتبط هست با شهرهای مقدس مذهبی. عرض میکنم که زوایای روانشناختی این پدیده هایی مثل این جای خودش هست. من خواستم یه گریز بزنم برای این که حالا مثالی زدم از فقه و کلام، برای این که تو هم تو قسمت کلامی به نحوی دارم جنبندی میکنم دیگه، آقا استادی شما دیگه آخرش، و به گمانم
اون کارو ببین، شما میگین قاتله اعدامش کنید، اون از نظر اعتقادی خودش فعل
مثبت انجام داده، بله بله با خودش تصور
نمیتونه،
حالا اجازه بدین که من به عنوان جمع‌بندی عرض کنم که اصلا بحث محکوم کردن نیست. این فیلم هنوز نمایش داده نشده، ما قصد نقد این فیلم هم نداشتیم، ولی خب تیزر فیلم پخش شده و کسی که یکم اهل سینما باشه خیلی بخواد تحلیلی هم به این تیزر نگاه کنه، یه سری از ناگفته‌ها از تیزر برمیاد دیگه. یه دو نکته اشاره کنم، یکی تو همین آقای بهاری، تو این آقای عباسی تو همین مصاحبه‌اش تاکید کرد که بیشتر قصدش تحلیل جامعه شناختی روان شناختی بوده. بعد یه نکته مهم دیگه اینه که این فیلم اصولاً بر اساس واقعه مستند، یه واقعیتی که واقعی که اتفاق افتاده، یعنی مستندی پشتشه دیگه. تو اینجور فیلم ها وقتی کارگردان میره به سراغ واقعیت بیرونی که رخ داده، بعد خیلی حواسش باشه که به تمام جوانب اون اتفاق دقت کنه، بره تمام مصاحبه رو بخونه، پرونده رو کامل ببینه. ولی خب متاسفانه اونجوری که ما از این فیلم داریم میبینیم، نمونه واضحش همین نکته بود که شما اشاره کردین که توی 413 مورد ما تجاوز داشتیم یا زنا، که بیشتر تجاوز حساب میشه دیگه، چون با قصد چیز که نبوده، یعنی با رضایت طرف مقابل که نبوده. و خب اینا فیلم بهش اشاره نشده. ضمن اینکه شما وقتی تیزر رو به دقت نگاه میکنید، خانم امیر ابراهیمی توی فیلم یه شخصیت خیالیه در نقش یک خبرنگار خانومی که پیگیر این وقایع است در زمان خود رخ دادن این جنایت ها. وقتی تیزر رو به دقت نگاه میکنید، نمیدونم اگه یک بار دیگه تیزر رو دوستان برن ببینن، خیلی مشخصه که نحوه برخوردی که پلیس و دادگاه با خانم امیر ابراهیم داره برخورد خیلی دوستانه نیست. یعنی حتی دیالوگ از قاضی هم ما تو تیزر داشتیم که برحذر باش که اینجا شهر مقدس مشهده. یعنی یه جوری انگار میخواد بگه که اون خود اون جامعه هم همراهه با این آدم. حالا درسته این آقای کاری که قتل مرتکب قتل شده، منتها جنبه میخواد بگه اون ذهنیت جامعه هم با قاتل که سعید حنایی هماهنگه. یعنی خود جامعه هم چه بسا خیلی از مردم مذهبی شهر مشهد خوشحالم شدن، آقا دست در نکنه کاش بیشتر میکشتی. یعنی یه سری القاعات اینجوری تو این تیزر. حالا ما اگر ما که فیلمو ندیدیم، اون تا تیزر اون چیزیه که به عنوان چیز خود کارگردان انتخاب میکنه از صحنه‌های فیلم و پخش میکنن دیگه، یعنی یه چیزی که معرفی فیلم بشه. یه نکته. نکته دومم این که اصلا خب اصلا برفرضم که آقای حنایی هم 13 تا زنا رو مرتکب نشده بود و این قتل رو انجام داده بود، مگر قتل با انگیزه مذهبی دلیل برای اینه که شما برید اون خود اون باور رو نقد کنید؟ ما در طول تاریخ بار خیلی داشتیم، شما خودت مثال اسماعیلیه رو زدی، خیلی قبل از اسماعیلی خوارج نمونه خیلی بارز از کسایی هستن که با انگیزه مذهبی تمام اون کشتار رو انجام دادن در زمان معصومونن. خب این که دلیل برای این نمیشه که شما برید اون باور رو نقد کنید. انگیزه امام علی دیگه احسن، اصلا خود امام معصوم با انگیزه مذهبی کشتن. و نمونه این قتلایی که توی این فیلم ما داریم میبینیم از این قاتلای زنجیری خیلی زیاده توی آمریکا و اروپا، که حالا یه درصدشون هم با انگیزه مذهبی بوده، یه درصدشون هم کاتولیکای خیلی معتقدی بودن و فیلم هم راجع به زیاد ساختن. من تو میخوام بگم یعنی فیلم با این نیت ساختن که بله خیلی خوبه شما فیلم مستندی بسازی، به تمام زوایاش بپردازی، جامعه رو نقد کنی که آقا چی شد که این آقا به این راه کشیده شد، چه چیزایی باعث شد که این آقا، منتها این که بیا اینو نسبت بدی مستقیم و بعد بیای جامعه رو نقد کنی، که به نظرم قصدش اینه که القا کنه که آقا اتفاقا تو شهرهای مقدس زمینه و بستر ارتکاب این چیزا بیشتره، چون اون باورها انگار به تو اجازه میده که تو یه همچین کار، در حالی که ما اصلا از لحاظ جامعه شناسی و داده‌ای و آماری هم بخوایم بررسی بکنیم که مگه چند تا مورد اینجوری اتفاق افتاده. ما مورد مشابه قتل زنجیری تو تهران هم داشتیم، محمد بیجه که 20 خورده کودک رو کشت. من این ارتباط دادنش به حرم، و ما حتی تو خود اینم داشتیم، تو خود فیلم هم داشتیم که این آقا قبل از اینکه مرتکب قتل بشه به حرم امام رضا میره. خب خود همین تیزر هم پخش شد. اینا به نظر میاد یه نیتای پشتشه، بعد اگه بخواد خیلی صادقانه انجام بشه، یعنی شما یه فیلمی راجع به قاتلی بسازی که تحلیل جامعه شناختی روان شناختی داشته باشی، اتفاقا باید بررسی بکنه که چرا اون باور مذهبی خیلی پاک که اتفاقا ما تو اسلام اصلا هم چیزایی نداریم، شما الان خودتونم دارین از لحاظ فقهی بررسی کردین که چقدر سفت و سخته اثباتشو، بعد چجوری منجر به این میشه که فرد بره همچین، یعنی سوء استفاده از این باور بکنه، یا حتی شاید هم واقعا برای خودش هم چیزی پیش اومده. اصلا من نمیخوام انکار کنم که طرف انگیزه مذهبی نداشته، منتها بررسی این که چرا واقعا این انگیزه منجر به این واقع شده، اینا اگه صادقانه انجام میشه که به نظر میاد حالا فیلم پخش میشه دوستان میبینن، ولی بر اساس اون چیزی که ما تو تیزر دیدیم و بعضا مباحث نقدهای مختلف که حتی اون ور راجع به فیلم شده و صحبتی که راجع به فیلم کردن، به نظرم نمیاد چندان خیلی صداقت پشتش باشه یا حدا، چون نمیگم من مثال زدم اول جلسه بیش از 20 تا فیلم اسپردم که کاملا رویکرد ضد ایرانی، حتی نه فقط ضد انقلاب، ضد ایرانی داشتن، که مثل فیلم 300، مثل فیلم اسکندر، مثل فیلم شهید با پادشاه، کسی دیگه ربطی هم به اسلام نداره، یعنی ریشه تر زدن. یعنی ریشه تر منظورم اینه که اینا حتی میخوان بگن این نسبت بین ایران و اسلام هم به هم بزنن. خلاصه اینکه حالا امیدوارم این فیلم، امیدواریم که، یعنی منظورم اینه که این فیلم ان شاءالله اکرام میشه و تمام این زوایای پنهانش اونجا بیشتر قابل نقد خواهد بود. حالا من اگه اجازه بدین شما وارد اون قسمت گفتگو عمومی هم بشین، ببینید دوستان اگه سوالی داشتن آقای دکتر شما پاسخ بدین. همون از همون بالا شروع کنید، بیاین پایین ببینیم اگه نکته‌ای بوده. خانم
هاشمی، این جانی در فیلم با حضور در مرقد این گونه مخاطبات انقال میکنه که گویی از نقط رو از امام زمان میگفت.
بله، همین نکته‌ای بود که من الان گفتم.
من قسمتی حالا تو نت تو این تیزر یه جا دیگه هم دیدم که اصلا اون حالا چی فیلم حرفی که این قاتل چه انقدر عشق ریخته، حالا تو چشماش چیکار کرده بودن که سرخ شده بود، یعنی اون اشکا هم داخل این خیلی مثلا با امام زمان دیگه عشق زیاد داشته یا موزهی بوده. هان این که می فهمونید چهار تاش نیازه، واقعا کی میاده حضور چهار تا شاهد مرد عمل زنا رو انجام بده؟ یعف درسته که چهار تا شاهد حالا میخوان،
البته میگم این خودجی نکته چهار فرمودن، ببین اون حکم فقهی اتفاقا سخیره، اون حکم فقهی برای اینه که این عمل یه موقع خدای نکرده چیز پیدا نکنه که افراد به خاطر انتقام از هم دیگه، وگرنه اون بحث بله بله بحث این که بحث این که شما مثلا خدای نکرده یه موقع زن یا مرد این اقدام انجام بده، بحث شکایت و بحث اثبات تعرض یک چیزیه، اثبات اون عمل یک چیز دیگه است. این ممکنه هم نیستن، یعنی شما ممکنه بتونی اثبات کنی که آقا شوهر شما مثلا با یه خانمی رابطه داشته، اثبات هم می‌کنی، محکوم هم میشه، منتها این که آیا زنای محسن واقع شده چیز سختیه که آره. چون حکم خیلی سختی هم داره فقه، تا جایی که تونسته سعی کرده که سختش بکنه که یه موقع عادی انگاری نشه.
این مطلب که دشار مقدس هم رفعی صورت میگیرد اصلا سند ندارد. چطور این مطلب که در شهر مقدس عمل منافی عفت صورت میگیرد اصلا سند نداره؟
نه این احساس میکنم
حضرات بزنید تموم شد، بالعکس اینقدر در شهر مذهبی تعبیر نیم انسان متعهد بوده این چشم میده که دشمن فضا رو وارونه نشان میده.
نه احساس میکنم ایشون منظور ایشون منظورش این بوده که چون اینکه اون جمله اول که خیلی چیزه، اینکه عمل منافی عفت صورت میگیره اصلا سند ندارد، منظورش این بوده که الان یه گزاره هست جا افتاده که میگن توی شهرهای مقدس نسبت اعمال منافی عفت به شهرهای غیر مقدس خیلی بیشتره. این گزاره همه ما شنیدیم میگه که مثلا قوم مشهد توی آمار فلان مثلا گناه در صدر جدول
قرار
آره. ایشون منظورش احتمالاً این بوده که آقا همچین چیزی سند نداره که ما بگیم تو شهرهای مقدس به صرف مقدس بودن اعمال منافی عفت بیشتره. باقای خودت بعدی کم بیاییم بره. حالا دوستان دیگه ظاهرا سوال دیگه هم نداشتن. خود آقای دکتر اگه نکته پایانی دارین که میشنویم، وگرنه که ما چون نزدیک به لحظات ملکوتی هم میشیم دیگه وقت دوستان رو نگیریم. ما حالا ایشالله سعی میکنیم اگه احیانا فیلم نمایش داده شد و نکته بیشتری وجود داشت، حرف بیشتری وجود داشت، اون زمان هم یک جلسه بذاریم. حالا سعی میکنیم که هم خود آقای دکتر باشن، هم یه فردی که اهل سینما و اهل نقد هم باشه، که یه جلسه کاملی داشته باشیم از هر دو نظر، هم جنبه محتوایی هم جنبه فنی و سینمایی. من تمام دوستان تشکر میکنم. آقای دکتر شما این نکته پایانی
دارید؟ میتونم یه کلیپ دیگه هم هستش؟
بله بله، آخر جلسه
این میخوام. تیزر که پخش شد دیگه،
بله تیزر رو پخش،
فقط یه دونه تیزر پخش کردیم درسته؟
بله. نه تیزر و کلیپ اول پخش شد.
نه کلیپ اول، پس این کارگردان و خود علی عباسی.
خب اونا هم به عنوان پس اجازه اگه میدین آره، من دوستان اگه سوالی نداشته باشن ما اینو به عنوان پایان بخش برنامه بذاریم.
دو تیزر هستش
که بعد از اتمام این دو تیزر دیگه ما جلسه رو پایان میبریم و صحبتی هم دیگه نداریم.
این چون اقرار خود کارگردان هستش از این جد آوردن، شاید زیر یک دقیقه هم هستش که
خب پس من از تمام دوستان تشکر میکنم. خیلی بحث خوبی بود، امیدوارم که میگم با نمایش فیلم این بحث رو بتونیم مفصل‌تر ادامه بدیم با حضور حالا یا خود آقای دکتر قاسمی به عنوان منتقد قسمت محتوای فیلم و هم یک منتقد سینمایی که بحث کامل بشه. و پایان بخش این بحث رو پخش همین دو تا کلیپی که جناب آقای دکتر قاسمی تایید دادن برای دوستان قرار میدیم. خیلی ممنون از تمام حضور تمام دوستان.
خب تا فیلم آمده بشه. من میخواستم بگم که اگه کسی به این فرهنگ غنی ایرانی شیعه ایرانی اعتقاد داشته باشه، به اصطلاح فریب این نوع پروپاگاندا داری میگین، تبلیغات رسانه‌ای که تو غرب هستش برای حتی جشنواره کم که برای ما مشهوده، فریب نخواهد خورد. من جنبه فرهنگیش نخواستم اینجا بحث بکنم، عرض میکنم که یک ریشه هایی بنابر این فرض که اون طرف قاتل، عرض میکنم که دستمایه هایی حتی فقهی هم داشته باشه برای این کار، هرگز نداره. یعنی یک فرد نمیتونه در مقام پلیس، قاضی و مجری باشه. این حالا من تو فیلم هالیوودی دیده بودم که پلیس قاضی خودش یعنی خودش در جا تصمیم میگیره، خودش همونجا عمل میکنه. همچی چیزی ما نداریم توی، میگم تو کلام خودمون اسماعیلیه رو داشتیم، ولی توی وهابیت میبینیم که الان خودش، حالا جناب آقای استادی هم فهمودن که در مورد کلام کم گفتی، حالا کلام فقهی دیگه میشه، یکی شامون اسماعیلیه بود که ماجراهایی داره، اما حشاشین رو برین نگاه کنین، اساسین یا حسن صباح رو، قلعه علموت رو، و کشت و کشتارهای ترورهایی که اونجا انجام میشه، هم اعتقادی هم سیاسی، و هم عرض کردم مثل همین آقایی که درون حرم امام رضا تیزی میزنه، این هم یک نوع فکره دیگه، این هم برای خودش یک تعاملاتی داره برای اینکه خودش اجرا داره میکنه. در این حد که عرض کردم هزینه یک کاردم نداشته، ولی خودشو در اون مقام میدونه که این اتفاق، این اقرار این زمان اصلی، یک توضیح هم کنارش باشه اگر حالا میذاریم دیگه هر کس زمان بسید.
This guy is a religious man which is important for the story. We connect his ring, which is sort of an official religious symbol, to the big shrine, but also that whole title is about what, you know, what I feel is the theme of the movie, is that it's not only about a serial killer, it's not only a serial killer movie, but it's about a serial killer society. That Top Shot is about that.
این عبارت بود از همون، به اصطلاح داره میگه که این جامعه ایتکه سیاسی دیگه، این جامعه قاتل پرور یا زن ستیز، ترجمه ایشون همونه، یه جامعه زن ستیز، ایران جامعه یا مشهد جامعه زن ستیز.
Thank you.
خب از تمام دوستان تشکر میکنم. همونطور که عرض کردم جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد ختم میکنیم.